بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ثم علی تقدیر الدلاله ان اريد انتزاع قاعده منها وهي جواز ذم المجهول الى معلوم. فرمود که شیء مجهول المقدار یا مجهول الصفه منفردن به جایز نیست. همینطور که به یه جایز نیست منفردن، همینجورم اگر انسان مجهول را با معلوم زمینه کنه فرمود اونم جایز نیست و یتفرع علیه که به سمک آجام جایز نیست. بعدم فرمود که خلافاً لشیخ رحمت الله علیه و ابن حمزه و قاضی و بعضی دیگه و یه عده از متأخرین اونا گفتن صحیح هست. فرمود اینا هم حجتشون روایاتی هست، روایات هم نقل کرد و همش اشکار کرد. فرمود سه تا از این روایات مال ذم معلوم الحصول به مجهول الحصوله، مسئله ایمانی. سه تا از این روایات هم که روایت بزنطی و ابی بصیر و اون وسطی که معاویه ابن عمار باشه، که روایت معاویه ابن عمارم به قرینه اون دو روایت بگیم اونم همونو مخاطب بفرماین، همش برمیگرده به ذم مجهول به مجهول. ذم مجهول به مجهوله که ما درست نمیدونیم که، اونم که هیچی. یه فتعملی هم آخر بحثش داره، فتعملش هم اشاره بینه، نه اینکه یه اشکارم میکرد میگم این ماهی که این کف ماهی که از دریا خارج میکنه یا از استخر خارج میکنه این موزونه، نه میگم مجهوله، ذنب مجهول به مجهوله، میگم این موزونه، وزن درش اعتبار داره. فتعمل ممکنه اشاره بین باشه که موزون نیست، بجرد که ماهی اگر که بعد از ازهاق روحش باشه موزونه، اما تا زنده موزون نیست. یه اشاره شاد بین باشه، یعنی مطلقا قبول ندارم که ماهی درش ربا بیا و بگیم از موزوناته، بعد از ازهاق روحه چون جزء لحوم میشه وقت میشه موزون، درش ربا هست، اما قبل از ازهاق روحش و ازهاق روحش معدوده، خلاصه هم موزون نیست. مگر کسی باز اشکار کنه بگه خب معدود هم هست عدد چه نمیدونی، میخوای اینو بگی؟ ظرف شیرش هم همونجور خوی مشهور بوده. حالا میخوام این فتعمل اشاره به اینه. حالا خب پس عددش معلومه، اگر عددش معلومه از اون حیث اشکال نداره، اگر از نظر وزن اشکال میکنید موزون نیست تا زندهه. خب این از این مطلب. حالا این فرمان ثم علی فرض، علی فرض که این روایات دلالت کند بر مقصد شما، بگید یه مجهول مقدار را ضم کردم به معلوم مقدار، بر فرض میخوام ببینم یه قاعده کلیه شما میخواد از این روایات استفاده کنید که در تمام دنیا معلوم المقدار زمینه بشه به مجهول المقدار بیع صحیح ها، ولو سمک نباشه، شیر نباشه، صوف نباشه، هرچی میخواه باشه. آخه اینا سه تا بود این روایات، یکی مال سمک بود، یکی مال شیر بود، یکی مال صوف بود، یکی اون جزیه و خراج و اینا. مثلا حالا برفرض این اشکالم نکنم نگم که از مسئله ما این روایات خارجه، برفرض هم دلالت کنن، مقصود تو نه که یه قاعده کلیه میخواد از این روایات استفاده کنی، یا هم مورد خودشونه میگی؟ میگن اگر مقصودتون نه که میخواد قاعده کلی استفاده کنید نمیشه، خودتونم نمیگی. میفرمان من کلماتشو نه که دیدم هرگز اونا نمیخوان حرفا بزنن، بگن یه قاعده کلی ما از این روایات استفاده میکنیم که هر مجهول المقدار را ضم کنیم به یه معلومی به یه جایزه. حالا ولو سمک نباشه، شیر نباشه، از میشه و صوف نباشه، هرچی میخواه باشه، در جمعی موارد چنین چیزی میفرمان نمیخوان بگن، قاعده کلیه نمیخوان بگن. خب حالا اگر قاعده کلیه نخواستید بگید، میخواد اختصار کنید بر مورد خودشون، فقط همین در سمک و در لبن و عرض میشود این قضیه صوف یا اون یکی دیگه برفرض باشه، میخواد اختصار کنید بر این. اگر من قمزن کنم از اشکالی که هست، بجهت که به نحو اطلاق به یه مجهول جایز نیست، به یه قرار را پیغمبر اکرم من کرده، چه مجهول الوجود، چه مجهول الحصول، چه مجهول المقدار، چه مجهول الصفه، با این کن ادله کلیه را داریم، من قمزه این کنم اون اشکال را نکنم، خب حرفی نمیزنم، میگم در یه مورد خاصی شما مخواد بگید، در دو سه مورد، اما خواد یه قاعده کلیه استفاده کنی نمیشه و خودتونم نمخواد بگید. اما قاعده کلی اگر نگند یه نباید که بگه از این اشکال صرف نظر کنم، صرف نظرم که نکنی خیلی اشکال نداره، جاتی اگر این روایات دلالت کرد مخصص قاعده قرار میشه، قاعده قرار یه قاعده عقلیه که نیست که نتونه تخصیص بخوره، خود شر به نحو کلی من کرده از قرار اینجا تخصیص خورده. اگر روایات دلالت کنه، دلالت نکرد خب هیچی، تمام که چون دیروز فرمود دلالت نداره، مال مسئله ما نسن اصلا. سه تا از روایاتش مال ذم معلوم الحصول به مجهول الحصوله، سه روایتش هم عرض بشود که مال مجهول به مجهوله. السلام. خب این از این مطلب. بعدا میفرمان که بقی الکلام در این حرفی که این بالا نقل کردیم یه تفسیری میدادن بعضی از علما، میگفتن اگر معلوم با مجهول زمینه کنن، اگر مجهول به تبع متعلق قصد باشه درسته، اما اگر اصالی باشه و استقلالی باشه یا ذم به هر دو باشه اشکال خلاصه داره. یه چنین تفسیری نبود که اگر مجهول تابع قرار بدن یا مستقل ابدره، اگر مقصودشون مجهول باشه ابدره، اگر تابع باشه نداره. میفرمان که این فرمایش اصلش علامه فرموده و جماعتی از ایشون تبعیت کردن، راضی شدن به این تفسیر، فرمودن بله اگر معلوم با مجهول زمینه کنن مجهول تابع باشه ضرر نداره. همه گفتن این تفسیر این خوبه، اما اگر مقصود باشه ضرر داره. حالا میفرمان اما مقصودشون روشن نی، اینی که اگر تابع باشه اب نداره، اگر مقصود باشه ضرر داره یعنی چه؟ مقصودشون از تابع باید بیان کنن. میگید اگر مجهول مقصود باشه ضرر داره، اگر مجهول تابع باشه ضرر نداره، یعنی چه مجهول مقصود باشه یا تابع باشه؟ این روشن کن. میفرمان که علامه رحمت الله علیه خودش در چند مورد، هم در قواعد هم در تذکره، چند مسئله را که عنوان کرده از روح هم رفته همه اینجور استفاده میشه که اگر مجهول را جز قرار بدن جز مبی ضرر داره، اما اگر مجهول را در مبی شرط کنن ضرر نداره. اما معناش چی میشه؟ یعنی اگر مجهول را که میگیم تابع، یعنی به عنوان شرط برای آدم ذکر کنه ها، میگن این حیوان را بهت میفروشم به شرط این که اگر حامله هست حملشم از تو، اینجوری ها، این دابه را یا این جاریه را میفروشم به شرطی اگر حامله هست حملش از تو. اما یه وقت میگن نه، به تو این حیوان را مع حمله ها این را جز قرار میده، به تو که ها و حمله ها خودش با حملش بهت فروختن. فهمیده اگر جز قرار بدن مجهولا بچه ای معلوم که نیست که، این ضرر داره. اما اگر نه، میگم مادرم میفروشم به شرطی که اگر حامله هست بچهش از تو، گفته درسته. پس در این عبارتش از کلام علامه رحمت الله علیه استفاده میشه که میفرماید اگر مقصود باشه ضرر داره، اگر تابع باشه ضرر نداره. مقصود باشه یعنی جز قرار بدی جز مبی، تابع باشه یعنی شرط کنی. و همینجور میفرمان در یه جای دیگرم در اون چیزایی که مندرج است در مبی، یه چیزایی که آدم میخره، یه چیزا هم به تمام مندرجن داخلن در مبی، ولو انسان از اون غافل باشه اصلا حرفشون نزنن، اونا خودشون به تمام داخل در مبی هستن. در اون مثلا فرموده اگر انسان عبد خریداری کنه، عبد یه اموالی هم داره، اموال عبد داخل مبی نیست، مال مشتری نیست، مگر مشتری استثناء کنه، الا ان یستثنیه المشتری، استثناء کنه بگم من به این قیمت نمیخرم مگر اموالشم به من منتقل بشه. گفته خب اگر استثناء کنه اما اموال عبدم به تبع میشه مال مشتری، اما اینم که میشه مال مشتری نه این که مال استقلالی مشتری میشه، یعنی همچنانه که این عبد تحت سلطنت اون مولا قدیمیش بود یه اموالی داشت، بنابراین که بگیم عبد مالک میشه، هرچی مولاش بهش بده ملکش میشه، اما در این حال حق تصرف نداشت، اجازه تصرفش با مولاش بود، به همون نحوی که نزد اون مولا بود منتقل به مشتری میشه. یعنی چینی نیست که علقه عبد کنده بشه مال مشتری مستقل، نه هر کاری خواست بکنه بکنه، نه مال عبده، اجازه در تصرفش دست مولاشه، اینجور به همون نحوی که پیش اون مولا بوده بین منتقل میشه. اما فهمیده که پس اگر شرط کنه که مالش مال من، فهمیده آله حالا ولو مالش مجهول باشه، پس اگر جز قرار بدن مال عبدا باید معلوم باشه، شرایط ساعت بی باید درش باشه، و اما اگر نشرط کنن مال عبدا برای مشتری و همون نحوی که مال بوده بین منتقل میشه و صحیح هم هست. پس از این عبارتش هم داره استفاده میشه که اگر مجهول را شرط کنن ضرر نداره، جز قرار بدن ضرر داره. باز همینجور در یه جای در همین مال عبد همین دو رقم فرمیده، جای دیگه همینجور، جای دیگه همینجور، منتها یکیش هی مال عبده یکی مال حمل و چیزای دیگره، هی فرمیده اگر جز قرار بدن ضرر دارن مجهول، بخوان جز مبی قرار بدن شرط اگر بکنن اشکال نداره. حالا تا حرفشو بزنیم ببینیم چه جور میشه. دخت داره، شرط دخت داره در زیاده و کمی سمن، در زیاده و نقیصش، اما میگن خوده چینی نیست که سمن برای شرط توضیح بشه، توضیح گفتن نمیشه. حالا اینا توجه کن تا مسئله حل میشه. اینا یه چیزا هست که علامه رحمت الله علیه فرموده. بعد میفرمان محقق ثانی من کرده فرموش علامه را رد کرده، گفته بابا جون چیزی که تابه هست یا حقیقتا تابه هست یا تابه نیست. بله، یا یه چیزی حقیقتا تابه یه چیزی هست یا نیست. اگر یه چیزی تابه شد تو به صورت جز بگی درسته، به صورت شرط بگی درسته. اگر هم حقیقتا تابه نشد به صورت جز بگی ضرر داره، به صورت شرط بگی ضرر داره. گفته اینه که در بعضی کلمات دیده میشه نظرش به علامیه که فرقش ده که مجهول را جزءاً ذکر کنن یا شرطاً. شرطنش گفته درسته، جزءنش فرموده باطله. میگه اینی که دیده میشود این حرف درسته، عبارت که فرموده اثری نداره که. خب یا واقعا تابع اون مبی هست یا نیست حقیقتا و واقعا. اگر تابع جزءاً بگی صحیح هست، شرطنو بگی صحیح. اگر تابع نیست جزءنش باطله، شرطنش هم باطله. شهید ثانی، شهید اول، اینا هم همین حرف اختیار کردن. اونا هم همینجوری گفتن، گفتن که فرض اینه که اگر واقعا تابعت ده فرق نمیکنه شرطن بگیم یا جزءن بگیم. فرضا اونا میگن که اگر حیوانو با حملش بفروشیم ولی به عنوان جزء، میگه به تو که ها و حمله ها، به تو که و حمله ها، به تو که هو و ماله هو به عنوان جزء قرار میدن. گفتن صحیح ولو مجهول باشه. پس این چند نفرم میگن که اگر مجهولا جز هم قرار بدن اشکال نداره، ابی نداره، صحیح ها. بعدم عبارت ها اینا نقل میکنن که از عبارت هاشون استفاده میشه که جز هم ذکر کنن صحیح ها. اما هم میفرمان که خب اینا هم تو حرفاشون هست که میگن جهالت ضرر نداره لأنهو تابه. میگن هر رقم بگیر نداره، جهالتش مضر نیست لأنهو تابه. خب اینا هم که کلمه تابه تو حرفشون هست، اینا مقصودشون نه تابه چیه، لأنهو تابه. حالا علامه معنا میکرد، میگو مجهول اگر مقصود باشه ضرر داره، اگر تابه باشه ضرر نداره. گفتم آقا یه مقصود باشه یعنی چه؟ تابه باشه یعنی؟ فهمید مقصود باشه یعنی جز قرار بدی، تابه باشه یعنی شرط کنی. واسه روشن شد. حالا اینا هم که میگن چون تابه از ضرر نداره، به اینا میگن مجهول تابه باشه یعنی چه؟ بله، اونا باید معنا کنن. میفرمان یحتمل و یمکن که بگیم اینا مقصودشون از این که میگن تابه یعنی تابه اون عرفیون، یعنی اور این شی مجهول را تابع او میدونه. حالا ولو به حسب قرضشون این میخواد دسترسی به اون مجهول پیدا کنه، بلکه گاهی وقتا قرضش به او بیشتره. مثل بعضی از بچهای مثلا اسب و اینا از مادره بهتره، اون که مجهوله بیشتر به اون نظر داره تا به اینی که معلومه. اما اور هم بچه را تابع مادر میدونه. یا مثلا اگر یه خانه انسان میخره، ما انگور فرض کن توش هست، بستان خریداری میکنه توی ساختمون هست، اینا رو همه اور تابه میدونه دیگه ها. میگه هر کس با آقا خرید و آقا شمالونه، هر کرا خانه را خرید درختش مالونه، مو شمال اونه. یا مثلا بعضی مسار زدن به زخرف جدران، اگر دیوار مثلا طلا کاری باشه فهمیدن اونو منتقل میشه. حالا مرحوم شیخ بین مسارشون اشکال داره، میفرمان این مسارشون درست نیست، برای خاطر اینکه زخرف جدران این مال مایندرج و فل مبیعه که وقتی آدم خانه را خرید اینم به تبع خانه منتقل میشه، ولی ما ازش غافل باشیم. ما را صحبتمون جایی که جدای از اون جزءه، خودش یه چیز مجهوله، میخوام با معلوم زمینه کنیم. این از مسئله ما خارجه، توجهش داریم، میخوام ببینیم جهالت ضرر داره یا نه. اون زخرف جدران که میفرمان اینا مسال زدن، این از مسال تابع اینجوری خارجه. اون مال مایت خلو فلمبیه، مایندرج و فلمبیه. میگم مگر مقصودش از نظر اجزا باشه، چون در بعضی از عبارات هست که اگر حمل این حیوان را شرط کنن در حیوان دیگری، یه گوسفند با آدم میفروشه، میگه یه گوسفند دیگه هم دارم اگر حامله بود اونم حملش هست، تو نه مادرش با حملش ها، یه گوسفند جدا با حمل یه گوسفند دیگه. گفتن ممکنه میگم اینم اب نداره، ولی اینکه اشکار کردن گفتن نه بابا، بچه این که تابع او حساب نمیشه، که بچه خودش تابع. اما این جدرانم که زخرفه داشته باشه اینا مثل اونه، یعنی اگر بخوام یه خانه دیگری بفروشیم زخرفه اینا تابع او قرار بدیم، این درست نیست، تابع خودشه هم، تابع خودشه. یعنی ببین زخرفه جدران تابع دیوار خودشه، بچه حیوانم تابع مادر خودشه، نه تابع هر حیوانی بخواد قرار بدی درست باشه. پس بگیم اینا هم مقصودشون از تابع یعنی تابع عرفی، ولیکن اشکال داره، چون میبینم بعضی از جاها اشکال کردن و گفتن این بیش درست نیست با اینکه اونم عرفن تابعه، اما این منافات پیدا میکنه. اینا رو حالا تطبیق کنیم، چون یه قدر عباراتشون طول نمیشه، تا ببینیم آخرش به کجا منتهی میشه. امید خدا. ثم علی تقدیر الدلاله، اولا روایات مال مسئله نبود، ما نبود و دلالت نداشت بر مبحث ما. حالا بر فرد دلالت کنه. این اورید انتزاع و قاعدت منها، اگه بخواد از این روایات یه قانون کلی استفاده کنید، و هی جواز و ذم المجهول الی المعلوم، بگید در تمام دنیا مجهولا به معلوم ذم کنید بفروشی اب نداره، هر جنسی میخوا باشه، و اون جواز ذم مجهول به معلوم. ون کان المعلوم و غیر مقصود بالبی، ولو معلوم مقصود به بی نباشه الا حیلتن، معلوم آوردیم تو کار که بی اصحیح کنیم که به اون مجهول برسیم، مگر حیلتن برای جواز نقل مجهول. اگر چنین قانون کلی میخواد استفاده کنید، فلا دلالت فی حال ازاله، دلالتی در این روایات بر این قانون کلی نیست. ولم یظهر من العاملین بها، و ظاهر نشده است از کسانی که عمل کردن به این روایات التزام هذه القاعده، این قانون کلی را ملتزم نیستن. بل المعلوم من بعضهم، بلکه اون چرا که معلوم است از بعضشون بر کلشون بر کلهم خلافو، یا نمیخوام بگن قانون کلی استفاده میکنید. فانا نعلم من فتاویهم، ما میدانیم از فتوای این علما عدم و التزامهم، ملتزم نیستن لجواز بیع کل مجهوله، بگن هر مجهولی که مجهول از من حیث الوصف اول مقدار، یا وصفش مجهوله یا مقدارش، بگن ذمش کن به شی معلوم و بهش درسته، چنین چیز نمیگن که، ملتزم نیستن. مر جواز بیع کل مجهول من حیث الوصف اول مقدار، که از حیث وصف یا از حیث مقدار مجهول است، بگن اینو ذم کن و بیعش جایزه لجواز بیع کل مجهول به مجرد ذم شیء معلوم، به صرف این که یک شیء معلوم رو بهش دعیم میکنه الیه به اون شیء مجهول، کما یشهد بهی تتبع کلماتهم، کلماتشون شهادت میده که چنین کلی نمیخوام بگن، تتبع کلماتهم. و اگر مخصوصش نه که میخوان اختصار کنم بر مورد خودش، اگر با قانون قرار که مخالفت داره اشکال نکنم صرف نظر کنم، خب اب نداره. من اريد الاختصار، و اگر اراده شده است که میخوان اختصار کنم علی مورد نصوص بر مورد نصوص، و هو بیع سمک العجام، بگن بیع سمک العجام و لبن الزب، شیر در پستان، و ما فی البطون مع الاصواف، و اون چرا که در بطون گوسفندا با صوفاشون، فقط اینا رو میخوام بگم فالامر سهل، حرفی نداریم به شرط این که با قانون قرار که مخالفت داره از اون اشکال صرف نظر کنیم. هیچی خب اونه، خب قطعا درست نیست، معمولون به نیست، باشه باشه معمولون به نیست، هر روایتی که معمولون به علما نباشه و اصحاب ازش اعراض کنن ولی در نهایت درجه صحت باشه موهون میشه، به درد نمیخوره. کلم از داد صحتن، صاحب جواهر رحمت الله علیه فرموده، کلم از داد صحتن از داد وهنان، یعنی هر چه خبر در نهایت درجه صحت باشه اگر مورد اون انها هی وهن زیاد بشه، از اون ورم کلم از داد وهنن ازداد صحتن، هر چه خبر موهوم باشه اگر عمل اصحاب بر طبقش باشه اونم ازداد صحتن، نمورزون انها عملی نی. و اگر اراده و اگر اینو میخوام بگن ام سهله الا تقدیر الاغماض، رو فرض این که چشم پوشی کنیم ان مخالفت هذه النصوص، از این که نصوص مخالفت دارن للقاعده المجمع علیها، با قانونی که مجمع علیها بین الکله من عدم جواز بیع المجهول مطلقا، بیع مجهول مطلقا جایز نیست به حسب اون چرا که از کلام پیغمبر اکرم استفاده شده. اما اگه کسی بگه نه چشم پوشیم که نکنی، قانون قرار عقلی که نیست که، خب قانون کلی شرعی قابل تخصیصه، این روایات تخصیص میزنه در این موارد، در این موارد تخصیص خورده. حالا اگر این کسی اون بارا را اشکار کنه، بگه این که میگه که اگر دلالت کنه نمیشه قانون کلی استفاده کنی، میده چرا؟ خب الغای خصوصیت میکنه، روایات موردش سمک است و لبن است و اون عرض میشه و صوف، خب الغای خصوصیت میکنیم کلی میگیم، چرا نمیگید که بله؟ ها اونم جهتش نه که هر حکمی که برخلاف قاعده هست باید بر مورد نصش اقتصار کنیم، نمیشه تعدی کنیم، نمیشه الغای خصوصیت کنیم، اگر که خلاف قواعد اولیه نبود الغای خصوصیت خب بکن اگه میتونی، اما اینجا نه اینکه قانون اولینه که قراری اشکال داره، قانون اولیشه، اما این روایات بر فرض دلالتشون خلاف اون قانون هستن، باید اختصار کنیم بر مورد خودش، این نمیشه تعدی کنیم تا بگه یه قانون کلی استفاده میکنیم، اون کلیشه نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، هر کجا روایت داریم میگیم. خیلی عرض میشود که بقی... حالا اینجا هم که بود که حال غیر عبدابق، اینا هم که بود که جزیه روس و اینا معلوم الحصول و مجهول الحصول بود، اون روایت ابی ابراهیم کرخی صوف و هم بود، اونم روایت داره برفضم تعدی نکن. خب بقیه کلام فی توضیح تفصیل، باقی اون بحث در توضیح تفصیلی که قبلا گذشت که اگر که مجهول تابع باشه نداره، اگر مقصود باشه ضرر داره. و اصله من العلامه، اصل این تفصیل از علامه رحمت الله علیه. قال فی القواعد، در قواعد در باب شروط عوضن فرموده کل مجهول مقصود بالبی لا یصح بیعه، هر مجهولی که مقصود به بی باشه بی صحیح نیست. وین ان ثم الى معلوم، ولو زحمش کنی به یه معلومی. اما و یجوز مع الانضمام الى معلوم اذا کان تابعا، اما جایز هست که مجهول را بفروشیم وقتی زحمش کنیم به معلوم، اما اذا کان تابعا، مقصود نباشه تابع باشه. انتها. وقت از هاذا تفصیلا جماعتون راضی شدن این تفصیل علامه را جماعتی از علما من تاخرن که ازشون متأخرن، الا اینکه مرادشون میفرمون معلوم نیست، میگن اگر مجهول مقصود باشه ضرر داره، تابع باشه ضرر نداره. میگم یعنی چه مقصود باشه ضرر داره، تابع باشه ضرر نداره؟ باز روشن کنید. الا ان مرادهم، مرادشون از مقصود و تابع غیر واضح. والذی یظهر من مواضع من القواعد، مقصود علما روشن نیست، اما علامه خود چی داره فهمیده که اون روشن میکنه مطلبا. و اون چرا که ظاهر میشود از چند موضع از قواعد و تذکره، ان مراده به تابع، مراد علامه به تابع، ما یشتره تو دخوله فی المبی، اون چیزیست که شرط کنن دخولش در مبی. میگن این حیوان رو میفروشن به شرطی اگر حامله هست هم نشم از دخول فی المبی، اون چیزی که شرط شود دخولش در مبی. و بالمقصود میگن اگر مجهول مقصود باشه، ما کان جزء، یعنی مجهول جزء مبی قرار بده. قال فی القواعد، در قواعد فرمیده فی باب شرط فی ضمن البی، در باب شرط در ضمن البی فرمیده لو شرط ان الام حاملون، فرمیده اگر انسان شرط کنه که ام حامل است یا دابه حامل است صحه، اما لو با دابه و حمله ها و جاریه و حمله ها بطله، اما اگر دابه را با حملش میفروشه و مجهول هم هست و جاریه را با حملش میفروشه بطله، باطله. پس اگر شرط کنه صحیح هم جز قرار بدن باطله. لأن کل ما لا یصح بیعه منفردن، وقتی حملی که مجهول هم منفردن نمیشه بفروشی، جز مبیع هم نمیشه قرار بده. لأن کل ما لا یصح بیعه، به جهت که چیزی که صحیح نباشد فروختنش منفردن، مثل اون هم لا یصح جزءا من المقصود، جزء مقصود هم نمیشه قرار داد. و یصح تابعا، اما چیزی که منفردن نمیشه فروخت، تابع میشه قرارش داد، میشه شرطش کرد. انتها. این عبارت قواعدش در این باب. و فی باب ما یندرج فی المبی، باز در قواعد، در بابی که چیزایی که مندرجن در مبی، حالا خودشم امید خدا بعد اشاره میکنه، یعنی یه چیزایی هستن که وقتی آدم یه چیزی خرید، اینا به تبع مندرجن در مبی، ولی آدم ازشون غافل باشه ها، غیر این تابع احالایی ها. این مجهولی که تابع، یعنی اطلاع داریم، بهش توجه داریم، میخوام اینو چجوری به یاد درست کنیم. اما یه چیزا هم هستن که مندرجن در مبی، ولی ما ازشون غافل باشیم. اینجوری این اون بابه، در باب چیزایی که مندرجن در مبی. قال علامه السادس، یعنی ششم از مواردی که یه چیزا میخرند و به تبع یه چیز همراهشون مندرج میشه در مبی، یعنی محل بحثه که مندرج میشه یا نه. از سادس الاب ولا یتناول ماله، مال اب مایندرج فی المبی نیه که بگه اگر عبدو خریدم هرچه مال داره به من منتقل میشه. فرمیده بیع عبد شامل نمیشه مالشا. الذی ملکه مولاه، اون مال اون چنانه که تملیک کرده اون عبد مولاش، الا ان یستثنیه، مگر خود مشتری استثناء کنه، بگم من این عبد به این قیمت نمیخرم مگر به شرطی که مالش مال من. خب اونجا چرا؟ الا ان یستثنیه المشتری، مگر استثناء کند مال را مال عبد و مشتری. این البته این عبارت چی نیستن؟ میدونم مالهو، مالهو خب همین ته عبارت بود، اونجا که مالهو نداره که. الا ان یستثنیه المشتری معناش یعنی مشتری میگن من این عبد به این قیمت نمیخرم مگر اینکه میخرم به این قیمت که مالش مال من باشه، معناش این، مگر اینکه استثناء کند مال عبد مشتری، میگن من نمیخرم به این قیمت مگر اینکه مالش مال من باشه. این قلنا ان العبد یملک، اگر گفتیم یملک، اگر گفتیم عبد مالک میشه، ولی گفتیم محال خوش. این قلنا ان العبد یملک، فینتقل و من میفرمان اینم بدون تا لکی شهد کنه و استثناء کنه میشه مال مشتری، اما نه ملک تلق مشتری که هر کاری خواست بخواه بکنه. نه، همون جوری که مال این عبد بود زیر نظر مولا اولی، حالا همون جوری میاد زیر نظر مولا دو. یعنی مال این هم اختیارش دست مولاشه، بدون اذن این هم تونه تصرف کنه. منتقل میشه به مشتری با عبد و کان جعله للمشتری ابقاء له علی العبد. اینه که جعلش میکنن برای مشتری، باقی میذارن این مال را بر عبد، هر رقم که سابق بود حالا همونجوره. فیجوز ان یکون مجهولا، حالا که شرط بکنن این مال عبد مجهول باشه، این تابع فیجوز این که مال عبد مجهول باشه یا غائب باشه، همراش نیست. اما اذا اهلنا تملکهو، اما گفتیم عبد محاله که مالک بشه، اما اخ مولا عبد و ما معهو فرو، باید ما معهوش معلوم باشه. و اما اذا اهلنا تملکهو، محال دانستین تملک عبد را، و با اهو و ما معهو، مولا عبدا با معهو فرو، سار جزء من المبی، میشه جزء مبی، فیعتبر و فیه شرایط البی، معتبر است در این جزء هم شرایط البی، که باید معلوم، همین جزء هم باید معلوم باشه، انتها. و به مثل ذالکه و به مثل این عبارتی که الان نر کردیم، فرق بین جهل المال، فرق است بین که مال جزء قرار بده یا شرط کنه. در فرق بین جهل مال عبد شرطن و بین جهله جزءن، سر رهفت تذکره. در تذکره فی فروع مسئله تملک العبد و عدمه، در فروع مسئله تملک عبد و عدم تملکش، معللا تعلیل کرده به کونه معشد، فهمیده اگر مال عبد شرط کنن کما الاوار، یه قناتی که آدم میخره آب اون چشمه هرچی میاد به تبع میشه مالی، حالا ولی آبش مقدارش معلوم نباشه، باشد مثل ماء چشمه ها و اخشاب و سقوف، سقف ها چوباش مجهوله، نمیدونی مثلا چرا هم چوبیه. و قال فی تذکره ایزن، باید در تذکره فرموده فی باب شروط الاوزین، فرموده لوبا الحمل مع امه جاز اجمعن، اگر حمل با مادرش بفروشن اجمعن جایز هست. حالا این حمل با مادرش بفروشن میفرمان جایزه، عبارتش ظهور نداره که شرط کرده، ظهور که نداره که نمیگه شرط کرده، اما نه اینکه میگه اجمعن، اینجا میگه اجمعن، فرض نه که اگر جز قرار بدن اشکال میکنه، این قرینه میشه که اینجا یعنی شرط کنه به قرینه این، ولی عبارتش که کلمه شرط توش نیست که لو با الحمل مع امه جاز اجماع، گویا آدمی که جزش اشکال میکنه لابد اینجا صورت شرطشه که دعوا اجماع میکنه. و فی موضع من باب شرط، و باید در موضعی از باب شرط در ام فهمیدن لو قال بیتو که هازه دابه و حملها لم یسه، این دابه را با حمل شروخته هم لم یسه اندنا لما تقدمه، بر اون چی قبلا گفتم من ان الحمل لا يسه جعله مستقلا، حمل مستقلا به شرا نمیشه جعل کرد، جزء هم نمیشه برا حمل لا يسه جعله مستقلا به شرا ولا جزء. و قال ایزن ولو با الحامل و یشترت للمشتری الهمسه، فهمیده اگر مادر را حامل را بفروشد و شرط کند برای مشتری همرا سه، لانه تابون، فهمیده اینجا هم تابه است که اساس الهیتان، مثل پای دیوار، حالا برای مجهول اب نداره که اساس الهیتان. و لم یسه زمه فل بی، اگر چه صحیح نیست زمش در بی، یعنی با عنوان جز اشکال داره، اگر چه صحیح نیست زمش در بی معلوم للفرق بین الجزء و تابه، فرق است بین جزء و تابه. و قال فی موزن آخر لو قال بیتو که هاده شیاد و ما فی زرعها، فهمیده اگر بگه این گوسفنده را فروختم و اون چرا که در پستش در پستونشون از شیر لم یجو، اینجا جزه جایز نی اندنا. و قال فی موزن آخر لو با دجاج یتن ذات بیزتن، ای بفروشد یه مرغی که صاحب اتها شد کند اون تخم اون مرغ را صحه صحیح هست، و ان جعلها جزا من المبی لم یسه، اما اگر تخم اون مرغ را جزا مبی قرار بده صحیح نیست. و هذه كلها، این عبارات ها همش صریحه که مجهول اگر جز قرار بدن ضرر داره شرط کنه لبنه، و هذه كلها صریحتون فی عدم جواز ذم المجهول، جایز نیست مجهول را ذم کنن به معلوم علی وجه الجزئیه، به وجه جزئیت جایز نیست. حالا فرق هم نمی کنه که قرضی که ما را وادار کرده که این کار رو میکنیم قرض اصلیمون معلوم باشه یا مجهول، جز ان باشه اشکال داره، شرط ان باشه نداره، بدونه که فرق کنه که قرضی که ما را وادار کرده قرضمون تعلق به معلوم داشته باشه یا به مجهول، ملاک شرط بودن و جز بودنه. وقد منع هذا المحقق الثانی، یا وقد رد هذا المحقق الثانی، فرمایش علامه را محقق الثانی رد کرده، گفت این درست که نی، این بالاخره این بچه و این شیر یا این تو ها؟ غلطه درسته. و من ایار رده، یعنی محقق ثانی رد کرده این حرفا، گفته بابا این شیر این حیوان، این بچه این حیوان، این بالاخره یا به حسب واقع تابع هست یا نیست. اگر هست چه جزءن بگی، چه شرطن ابن داره. اگر واقعا تابع نیست چه شرطن بگی، چه جزءن بگی ابن داره. سوال داره میکنه. لقد رد به هازا المحقق ثانی، این مطلب رد کرده محقق ثانی در جامع مقاصد. فی مسئلت اشتراط دخول زن، در مسئله که اشتراط شرط کند مشتری دخول زرع در بیع، زمین رو میخره به شرط که زراعتش هم مال او باشه، یا وایه میگه زمین رو بهت میفروشم به شرط که زراعتش هم مال تو باشه. در مسئله اشتراط دخول زرع فی بیع الارض قال و ما قد یوجد و فی بعض الکلام، فهمیده چیزی که در بعض کلمات دیده میشه که فرق میذارن در مجهول بین جزء و شرط، فهمیده این درست نیست، این رده درسته، منعه درسته. فهمیده و ما قد یوجد و فی بعض الکلام، فهمیده اون چرا که گاهی وقتا یافت میشود در بعض کلمات علما، من ان المجهول بی فرمان مجهول انجو الى جزء من المبی، اگر قرار داده شود جزی از مبی لایسته ونش طور تسه، اما اگر شد بشه صحیحه، گفته اینه که در این کلمات دیده میشه و نحو ذالک، که مثلا اینجور نگه، بگه اگر مقصود باشه ضرر داره، اگر تابع باشه ضرر نداره. این عبارت ها که گفتم، اون چرا که در بعض کلمات دیده میشه که میگن مجهول ان جعل جزءا من المبی لایسه و انشتور تصح، یا نحو ذاله، اگر مقصود باشه ضرر داره، اگر تابع باشه ضرر نداره. فلیس بشیء، یعنی حرفا حرف درستی نیست، بجهت که عبارت که اثری نداره، خود واقعا یا تابع هست یا نیست، ما تو شرطش کردی تابع میشه چیزی که واقعا تابع نیست، این درست نیست. فلیس بشیء لان العبارت لا اثر لها، عبارت که واسش اثری نیست، ول مشروط محسوب من جمله المبی، اونم که شرط میکنه بالاخره جمله مبیه، مبی انسان الان بعد از این شرط و مشروط همش میشه این حیوانه با بچه، این حیوان با بچه، بجهت که اون چرام که شرط میشه حساب میشه از جمله مبی، سر سر مبیش این مادر است و با بچهش، ولی انهو حالا که اینجور شد که اثری نداره، حمله با مادرشان بفروشه صحیحه، یعنی ولو جزءه، ولی انهو لو با الحمله والامه سهل به، اگر حمله مادر را بفروشه سهل به، ولای توقف و علا بیعها و اشتراته، توقف نداره صحت بیع برای اینکه مادر را بفروشه بچه را شرط کنه، نه جزءم قرار بده صحیحه، توقف نداره حکم به صحت بر بیع مادر و اشتراته هم، انتها. این هم محقق ثانی میفرمه، چه جزءن باشه چه شرطن باشه ابن ندر مجهول، و هو ظاهر من الشهیدن فی اللمعه و الروزه، و این فتوای محقق ثانی ظاهر میشد از شهید اول و شهید ثانی در شد در لمعه و شرح لمعه، حیثشتر اتا فی مال العبد، اونا هم شرط کردن در مال عبدی که شرط میشد دخولش در بی، فهمیدن استجماع حول شروط المبی لاید شروط البی، فهمیدن باید که اون مال عبدم جامع همه شروط المبی باشه، یعنی باید روشن باشه، شهد کردن در مال عبدی که شهد میشه دخولش در بیع عبد استجماع حول شروط البیع، باید اون مال عبد هم مستجمع شروط بیع باشه و مجهول نباشه. و قصر ره شیخ فی مسئلت اشتراط مال العبد، شیخ طوسی یعنی وقت در اون مسئله گفتن اگر مجهول جز هم قرار بدی اب نداره، گفتن اب نداره، حالا میاد پایین ترم الان میفهم، تصریح کرده شیخ طوسی در مسئله اشتراط مال عبد اعتبار العلم مقدار المال، فهمیدن معتبر است که مقدار مال معلوم باشد، و ان الشهید لو اشتراه و ماله صحه، شهید فهمیده اگر خودش را بخره با مالش صحه ولو جزء انه، ولم یشترط علمه ولا تفصی من الربا، و شرط نیست که عالم باشیم به مقدار مال عبد و از ربا تفصی کنیم، بنابراین که عبد مالک بشه، این تفصی از ربا فرض کنیم مثلا جاریه یه مقدار طلا هم راشه، سمنش رو میخوان طلا قرار بدن، اون سمنه وزنش بیشتر از این طلایه کمراینه که سر داره به ربا چیزی ها، یعنی مالش یه چیزی باشه که درش ربا بیا، مکیل و موضوع مثل طلایی نقره چیزی هم روشه، گلوبند داره دستبند داره اینا، خب میدونیم بله کی تنانی؟ حالا اگر این طرف بیشتر شد 110 مثقال طلا همراشه با یه جاریه میده به 100 مثقال طلا، بازم بگو اب نداره. حالا اگه این کار کرد مخاینه شرش از سرش بکنه. این کار کرد خیلی خوب. خب عرض می شود که فهمیده که اگر خود چه با مالش میفروشه صحیح ها و لازم نکرده کالم باشد به مقدار مالش و لازم نیست تفسی و فرار از ربا. این قلنا انه یملک، اگر قائل بشیم به این که مملوک مالک میشه و این اهل نام ملکه و اما اگر محال دونستیم، محال دونستیم مالک شدنشا، خب مثل مال خود مولا باید مقدارش معلوم باشه. و اگر محال دانستیم مالک شدنش را اشدورته، باید مقدارش معلوم باشه، باید از ربا تفسی کنی. قال فت دروز لو جو الال حمل و جز ام من المبی، فهمیده اگر حمل و جز از مبی هم قرار بدم فل اقوا الصحه، اقوا صحته، لانهو به منزلت الاشتراط، بدت اینه مثل شرط کردنه، به منزله اشتراط اول و جز ام قرار داری. ولا یزر الجهالت، جهالت حملم زرن نداره لانهو تابه، بدت که این بچه تابه مادرش انتها. وقتاره او فی جهال مقاصد، این هم همجور میگه، میگه باز بچه مجهول اب نداره چون تابه، ولو به عبارت جز هم بگی. خب پس اینا هم تو حرفاشون دارن یک کلمه تابه میگن، میگن مجهول را چه جز هم بفروشی، یعنی چه جز هم منتقل کنی، چه شرطن اب نداره و جهالتش هم ضرر نداره لنده هو تابه. تابه به نظر اینا یعنی چه؟ حالا علامه گم، من میگم تابه یعنی شرط کنی، مقصود یعنی جز قراره. اینا هم که میگن تابه یعنی چه؟ سمت تابه فی کلامه ها اولا، تابه در کلام این چند نفر یحتمل و ان یراد بهی ما یعد و فل عرف تابه. اینا مقصودشون از تابه اون چیزیست که در نظر عرف تابه حساب میشه، کل حمله مع العم، مثل هم با مادر عرفن تابه، و لبن مع الشات عرفن تابه، شیر تابه گوسفندیه، و البیض مع الدجاج تخم مرغ با مرغ تابه، و مال العبد و مال العبد معه، مال عبدی که همراشه تابه، و الباقه فدار درخت انگور که تو خانه تابه خونه، و القصر فلبستان ساختمانی که در بستان و باغ هست، و نحوه ذلک، اینا تابه میدون. حالا اینا میگن که مجهول ضرر نداره چون تابه، یعنی به نظر عرف تابه، و نحوه ذلک مما نسب البیع عرفن، عرفن بیع نسبتش به مطبوع میدن، میگن گوسفندش فروخته، نمیگن بچه‌ش فروخته، میگن خانه‌ش فروخته، نمیگن مو انگورش فروخته، درختش فروخته، اینا نمیگن. از چیزایی که نسبت داده میشود بیع عرفن به سوی مطبوع، لا الیه امام، بیع نسبتش به هر دو نمیدن. من فرض تعلق القرض، حالا ولو قرض شخصی به اون تابع باشه، به اون مجهول باشه، یا به هر دو باشه، اگر چه تعلق قرض شخصی به هر دو باشه، در بعض احیان بلکه به تابع باشه خواستن، گاهی وقتا نظر اصلیشون به اون تابع، کما قد یتفق فی حمل بعض افراد الخیل، کما اینکه گاهی وقتا اتفاق میفته در بعضی از افراد اسبها که ما برای خاطر بچهشون خریداری میکنن. و هازاه و ظاهر من کلماته، اینه که گفتم محتمل مقصودشون از تابع تابع عرفی باشد، از کلمات خودشون در بعضی از مقامات این ظاهر میشه که مقصود از تابع تابع عرفیه، و این معنا که من احتمال دادم ظاهر است از کلمات خودشون در بعض مقامات، کما تقدم از دروس و جام مقاصد، چی گذشت؟ من صحت البیعه، من صحت بیع الامه و حمله ها، من صحت بیع الامه و حمله ها، میگفتن صحیح است بیع مادر و حمله، چرا؟ لان الحمله تابون، خب یعنی به نظر عرف تابع. قال فی جامع المقاصد فی شرح قوله المتقدم، در شرح قول علامه که قبلا گذشت در قواعد، و یجوز مال انضمام الی معلوم اذا کان تابعا، یعنی عبارت قواعد، فهمیده جایز است مجهول را منضم کنن به معلوم وقتی مجهول تابع باشه. اما محقق ثانی فرموده ان اطلاق العبارت، فهمیده اطلاق عبارت شامل میشه که این مجهولا که شرط میکنن ولو در بیع یه گوسفند دیگری، یه وقت این گوسفند با بچه خودش، بچه خودش شرط میکنن، یه وقت نه یه گوسفند میفروشن بچه اینا شرط میکنن در بیع، فهمیده اطلاق عبارت اونو میگیره. فهمیده اطلاق عبارت یشملو ما اذا شرط حمل دابتن فی بیع دابتن اخرى، حمل یک دابه شرط شود در بیع دابه اخرى، به جهت که تابع، الا ان یقال اتبعیتو نمایت حقق و معلوم با مادر خودش تابه، نه اینه که تابه گوسفندی قرار بدن که اصلا هم نداره، مگر این که گفته شود که تبعیت محقق است با مادرش. لعنه و هینه ازن به منزلت بعض اجزائها، بچه به منزلت بعض از اجزای مادرشه. و مثل او زخروفت و جدران البیت، جدران بیت هم حالا ولو مایندرج و فیلم بیه، اما تابه دیوار خودشه، نه اینکه تابه دیوار دیگه قرار بدن که. و مثل این از زخروفه و ترایی که به دیوار بیت کار کردن. انتها. و فی تمثیل نظر می فرمان این مثالی که عرض می شود که محقق ثانی فرموده به جدران بیت، این درست نه، یعنی اینا تشبیه کرده به حمل گوسفند، بجهت که این مال مایندرج و فیلم بیه، قهرن خودش منتقل میشه ولو بهش توجه هم نداشته باشی، اما این تابعی که الان ما میخوام بخونیم توجه داریم، میخوام ببینیم چه جوری هست وضع ساعت و بطلان. در تمثیلش نظره لخروجهی لخروج زخرفت الجدران، زخرف جدران از محل کلام ما در مقام خارجم، مقام ما تابعی که بهش توجه داریم و مجهوله، اون زخرف بد مال مایندرج و فیلم بیه ولو از چم غافل باشی. اینا با هم میگه یه جور نیستن، از یه باب نیستن. الا ان یرید مثال الاجزا، مگر مقصود این باشه که دارن مثال اجزا میزنه، یعنی همچنان که این زخرف جدران جز این دیواره، اونجا اون بچه جز مادر خودشه، نه جز یه گوسنده دیگه تا بخواد تابع قرار بده، مگر اراده کرده باشد مثال اجزا را، نه لا مثال تابع. پس بنابراین در احتمال در عبارت این چند نفر که فرمودن جهان از ضرر نداره چون تابعه، تابع در از نظر اینا یمکن که مقصودشون از تابع یعنی تابع عرفی، تام بده خدا دنبالش اشکالش یک شنبه.